دید اون موقع تازه 7-8 سالم جوانتر بود. بعد دو مرتبه دختر این طرف و اون طرف نگاه میکنه چیزی متوجه نمیشه که مثلا چیز غیر عادی در کوچه باشه. خب دیگه اون تو اتاق چی میگوید و اینها نمیدونم. بعد از اینها صبر میکنن، یعنی پرون میگه باید حالا منتظر باشیم قسمت دومش رو ببینید که خروج ولیعت از ساختمان باشه. صبر میکنن، یکی دو ساعت بعد از ساختمان ولیعت خارج میشه، خودش رانندگی میکنه بدون اسکورت، فردی رو همراه خودش به عنوان راننده یا یه نیورده بوده تنها، حالا عادت همیشگیش بوده یا اون روز اینطور بوده، حداقل راننده معمولا خوب همراهش شد میورده.
راجب به اون تیراندازی عکس العملی نشون نمیداد؟
بله.
راجب به اون تیراندازی عکس العملش چی بود؟
توی اتاق نمیدیم چه گذشته، توی اتاق اطلاعی ندارم چه گذشته، ولی این که یکی دو ساعت طول میکشه احتمال میدهم، برای اینکه چون بعد اصلا این مطلب ولیعت حتی تا سال 57 اصلا مطرح نکرد، یعنی این موضوع مطرح نشد چه در اون زمان و چه بعدها که مثلا آمدند و تیری خالی کردند و اون فلانی بودم. اما از این که یکی دو ساعت بعد اومده او لابد یا خود و خودش، خود ولیعت رو و دختر میگن بهتر است که مدتی بمونید که تا این خطر هرچی باشد رفع بشه دیگه. این حدث دیگه و احتمال قوی هم با چنین باشد. شب که این کار رو انجام داده بودن پرون به من گفت که مسئله ایست که بریم توی اتاقی رو برای تعریف کنم و این جریان رو دقیقا برای من گفت.
خیلی متشکرم آقای فردوست. در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. با عنایت به اینکه مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم الان، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی.
Thank you.
صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه 15 بهمن 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم فرصتی دست داد تا باز هم در خدمت شما باشیم، در کنار شما باشیم با صبح و گفتگو. انشالله شما هم تا انتهای برنامه حوالی 8:20 با ما همراه باشید، بشنوید، یاری کنید و برای ما از نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون، انتقادات خودتون بگید. امروز هم مثل همیشه با موضوعات مختلف و متنوعی از طیف‌های مختلف در خدمت شما هستیم. مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین‌الملل، موضوعاتی هست که قراره تقدیم حضورتون بشه. شما هم تا انتها حوالی 8:20 دقیقه همراهی بفرمایید. نقطه نظری اگر دارید، نقدی دارید، پیشنهادی دارید، حتما برای ما بفرستید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه که در برنامه مطرح بشه، اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنیم. یه سامانه پیامک داریم 30,035 که میتونید برای ما پیامک بفرستید آنچه که در ذهن دارید. اگر هم قصد دارید روی خط ارتباطی بیایید و با همکارای ما و بچهای صبح و گفتگو هم صحبت بشید، دو شماره تلفن هست: 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره هم برنامه کابلی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. امروز در امتداد روزهای گذشته هوا تا حد زیادی هنوز صاف هست و پاک هست. البته هنوز که میگم به خاطر اینه که یواش یواش داره اون آلاینده ها دوباره بر میگرده. بعد از اون بارش زیبای برف توی اکثر نقاط کشور به ویژه تهران، کم کم این آلاینده ها در حال برگشتن هستن. مراقبت کنیم، این دفعه دیگه ما راجع به شهروندان نمیگیم. آقا درست مصرف کنید که باید بکنیم، کم مصرف کنید که نمیشود. این وسیله های نقلیه عمومیمون یه مقدار ارتقا پیدا بکنن، سوختمون، خودروهامون، خودروسازمون، همه دست به دست هم بدن تا اون قانون هوای پاک هم انشالله اجرایی بشه. اینجا ما در صبح و گفتگو با موضوعات مختلف در خدمت شما هستیم. قرار هست یه سری به مسائل منطقه‌ای بزنیم، درباره انتخابات صحبت میکنیم و البته چند موضوع معیشتی مثل توریست و گردشگری هم داریم. بهترین آرزوها تقدیم شما در یک شنبه 15 بهمن.
جاودان خورشید زرین خراسان، خراسان با لبهای خندون بردش رو بیابون، شهر و خیابون دوباره گل میاد از خونه بیرون، با آهنگ بارون، آهنگ بارون. ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه. چشمای معصوم، چشمای معصوم، تموم شد خواب شیرین، بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد. تموم شد خواب شیرین، بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد، بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد.
صبح زیبا به جمع شاد گلها شکوفا میشه با تو فضای میهن ما بیا ای صبح زیبا به جمع شاد گلها شکوفا میشه با تو فضای میهن ما سلام ای خانه من صبح خیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا سلام ای خانه من صبح خیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا دوباره حرکت از ما خدایا برکت از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو دوباره حرکت از ما خدایا برکت از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو با لبهای خندون بر دشت و بیابون شهر و خیابون دوباره گل میاد از خونه بیرون با آهنگ بارون آهنگ بارون ببین صبح اومده باز میدرخشه خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه چشمای معصوم چشمای معصوم تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. میخواییم دعوتتون کنیم بریم به بخش اول، رو در روی اول، و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، متخصص در مسائل سیاسی و بین‌المللی، جناب آقای دکتر حنیف قفاری. جناب قفاری سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. روز بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب قفاری، درباره مسائلی که در منطقه در حال رخ دادن هست یک سری اخبار رو با هم مرور کنیم و به در انتها هم به پیش بینی برای آینده برسیم. چند خبر متناقض در حال رد و بدل شدن هست. بحث به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی که باز همونجوری که شنوندگان میدونن حضرت عالی استاد هستید، فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان عضو ناظر، در واقع غیر عضو ناظر هست، ناظر غیر عضو هستش. خب طبیعتاً باید یک سازوکاری پیدا بشه تا این تغییر عضویت، تغییر شکل صورت بگیره، تبدیل به یک عضو بشه مثل بقیه اعضا و دولت‌های بازیگران عرصه بین الملل که در سازمان ملل حاضر هستند. یک نکته. نکته بعد هم بحث آتش بس موقت یا دائم هست. پیشنهاداتی که مطرح میشه، به ویژه پیشنهاداتی که در پاریس مطرح شد، حاوی بسته و پیشنهادی بود که درش موضوعات مختلفی به توافق رسیده شده بود، به نظر میرسه که به توافق رسیده شده، اما الان دور از دسترس هست. یکی از رسانه‌های غربی اعلام کرده که بحث، حالا طرف مقابل بگذاریم کنار، در داخل حماس هم اختلاف نظر وجود داره بر سر اینکه این آتش بس موقت باشه یا دائم. موضوع دوم رو اول با شما درمیون بگذاریم. حضرت عالی، این موضوع رو چطور بررسی میکنید؟ قرار هست ما به یک آتش بس دائم برسیم، آتش بس موقت، یا یک توقف چند روزه این نبرد رو داشته باشیم و بعد تبادل حالا اسرا یا افرادی که در بند رژیم هستند؟
خب به نکته و موضوع مهمی اشاره فرمودید، یعنی بحث آتش بس موقت یا دائم و موازهی که حالا افرادی مانند اسماعیل هنیه یا دیگر رهبران حماس یا جهاد اسلامی حتی در قبال خود آتش بس دارن. یکی از مهمترین برحال فاکتورها و مؤلفه هایی که در نظر الان گرفته میشه آینده نگاری نبرده و بحثی که اینجا اسرا دارن. ببینید، الان واقعیت امین هستش که اسرا در نزد حماس هستن، اسرای صهیونیست، و اگر حماس این برگ برنده رو از دست بده و یا اگر این که در مذاکرات، حالا به هر نحوی در ازای آتش بس حتی دائم اعلامی، بیاد تمامی اسرا رو از دست بده، اون موقع در آینده نزدیک ممکن است رژیم اشغالگر قدس و یا دیگر بازیگران حتی غربی دوباره سازوکار نسل وحشی و تجاوز و جنایت در نوار غزه رو به بهانه دیگر بچینند. یعنی در اینجا در حقیقت بیان توهی بکنن حماس رو از اون برگ برنده و مزیتی که داره و بعد هم بیان در آینده معادلات رو به گونه‌ای بچینن که این بار حماس تضعیف شده نداره میره جلو. یعنی مسئولین حماس اعلام کردن که خیر، ما آتش بس موقت رو در ازای آزادی همه اسرا نمیپذیریم، آتش بس دائمی هم اگر قرار هست در ازای همه آزادی همه اسرای صهیونیست برقرار بشه، سازوکارهایی داره، تضمینهایی داره. به عنوان مثال دیوید کامرون نخست وزیر امور خارجه انگلیس و نخست وزیر سابق این کشور اخیراً پیشنهاد داده بود که تمامی اسرای صهیونیست آزاد بشن در اون طرح 5 ماده‌ای که انگلیس داده بود و در ازای آزادی همه اسرا ترسیم بشه چشمنداز آتش بس دائم، یعنی که مثلا یه 2-3 ماهی آتش بس موقت برقرار بشه و بعد حالا در خلال اون راجع به آتش بس دائم هم گفتگو بشه. یعنی ما داریم میبینیم که شرکای رژیم صهیونیستی در حقیقت میخوان یک فاکتور نقد رو بگیرند و یک وعده نسیه رو بدن به حماس. خب که قطعا مقاومت فلسطین با توجه به تسلطی که بر متن و فرامتن میدان داره تسلیم ایده ها و راهکارهایی که در اون خلع سلاح بشه به نوعی و بعد هم بخواد آینده خودش رو در ابهام قرار بده نخواهد شد. و اصلی ترین موضع و ملاحظه حماس هم دقیقا همینه که به بازیگران واسطه مثل مصر و قطر هم منتقل شد.
الان این اجماع نظر در درون خود گروه های فلسطینی به ویژه در درون حماس وجود داره؟ ما رهبران عملیاتی داریم، رهبران سیاسی داریم. یکی از روزنامه ها والستریت جورنال نوشته بود که بین خود در درون حماس همین نکته که شما گفتید وجود داره، این به هر حال تبادل نظره وجود داره، این که ما باید دنبال راه حل دائم باشیم یا در آتش بس موقت. برای هر کدوم البته دستاورد متصور هستن، یعنی در دوره موقت توقف مخاصمه هم یک سری منافعی رو برشمردن، در دائم هم که خب مشخص هستش. آیا این نکته هم وجود دارد یا این رو تکذیب می‌فرمایید؟
نه ببینید، من اجازه میخوام که جهت پاسخ دهی به این سوال نکته ای رو عرض بکنم. 3 تا هدف اعلامی داشت رژیم صهیونیستی از جنگ غزه. خب یعنی بحث آزادی اسرا، اشغال غزه و نابودی حماس. به هیچ یک از این 3 دست پیدا نکرده. نکته ای که الان وجود داره و حتی بخش سیاسی حماس هم روی اون نظر داره این هستش که آیا ممکن هست، که قطعا هم همینطوره، که این 3 دستاورد که در میدان محقق نشده بخواد در به بهانه و در قالب دیپلماسی یا گفتگو یا مذاکره یا تفاهم یا هر چی که حالا اسمش رو بشه گذاشت، آیا ممکنه خارج از میدان، خارج از متن نبرد، بازیگرانی که حامی اسرائیل هستند بخوان این رو محقق بکنن، یعنی اعلام بکنن که خیلی خوب آنچه که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در 4 ماه بهش دست پیدا نکردن رو ما در قالب یه تفاهم سیاسی حل کردیم و به اهداف رژیم صهیونیستی رو هم حالا بخشیش رو یا همش رو محقق کردیم. پس این الان ملاحظه در حقیقت و اون نکته‌ای که در میان شما هم به درستی اشاره فرمودید که بین رهبران حماس هم در مورد اون بحث وجود داره الان همینه. نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که ما در ادبیات مقامات غربی داریم به یک سری سیگنال هایی رو میبینیم که اتفاقا تایید میکنه که بخشی از مذاکرات تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستیه. مثلا جایی که مقامات آلمانی، مقامات انگلیسی، حتی مقامات دولت بایدن میان اعلام میکنن که ما همون تبدیل عضویت ناظر به عضویت دائم فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی رو و در حقیقت همون طرح دولتی رو کاملا قبول داریم، میخواییم بریم روی همین طرح کار بکنیم و شرط پیش برده این موضوع رو حل مسئله غزه دونستن. اینجا منظور از حل مسئله غزه نیستش که آتش بس برقرار بشه، منظورشون این هستش که حماسی در اونجا دیگه نباشه. یعنی حتی اومدن پیشنهاد تبعید رهبران حماس رو دادن، حتی اومدن پیشنهاد واگذاری اداره غزه به تشکیلات خودگردان رو دادن و تمامی این موارد نشون میده که نه، بین اون فرامتن سیاسی ماجرا و بین متن نبرد که حالا غرب داره طراحی میکنه و رژیم صهیونیستی ارتباط مستقیم و متقابلی وجود داره و حماس هم آنچه که ملاحظه داره نسبت به این هستش که چطور میشه اقدامی رو صورت داد که در عین حفظ منافع فلسطین و در عین حفظ دست دستاوردهایی که در جنگ غزه به دست اومده بتوان اقدامی رو در راستای بالاخره کاهش و تقلیل رنج و مشقت مردم غزه برد.
در فرمایش شما به تنفس مصنوعی اشاره شد. من به طور خاص میخوام روی این کلمه دست بگذارم و از این کلمه استفاده بکنم. این تنفس مصنوعی که فرمودید یک موضوعی هست که از نظر بنده شنونده عام نه متخصص مثل حضرت عالی این هست که این تنفس مصنوعی ممکنه تبدیل به یک موضوعی شبیه خودکشی برای نتانیاهو هم باشه. چرا؟ چون همه میدونیم که به محض خاتمه نبرد، به محض خاتمه مخاصمه، دولت نتانیاهو سقوط خواهد کرد. کشورهای غربی هم وقتی که روی این دست میگذارن نمیدونم چقدر به این واقف هستن، چقدر براشون مهم هست، آیا دولت نتانیاهو مهم هست یا یک موجودیت کل مهم هست که میخوان براش تصمیم گیری کنن یا کمکش کنن یا اون تنفس مصنوعی. الان این سوال اینجاست، این تنفس مصنوعی آیا ممکنه منجر به سقوط بشه؟ بعد آیا ترک مخاصمه ولو موقت ممکنه منجر به این بشه که گروه های افراطی داخلی یا گروه های مخالف دولت مجال بیشتری پیدا کنن برای زورآزمایی و ساقط کردن دولت نتانیاهو که همه ما میدونیم با پایان جنگ قطعا این سقوط رو خواهد داد؟
بله، خب آخرین نظرسنجی ها هم نشون میده که نتانیاهو الان به قول معروف میزان اقبال ساکنان اراضی اشغالی به خود نتانیاهو رسیده به 22 یا 23%، و همین مسئله نشون میده که دقیقاً پایان جنگ مترادف با پایان نتانیاهو هست. من در اینجا میخوام یه تفکیک قائلشم بین نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در نگاه البته مقامات غربی. ببینین کابینه نتانیاهو برای آمریکا و اتحادیه اروپا هزینه هایی رو ایجاد کرده که درسته در موارد زیادی واشنگتن و اتحادیه اروپا از اون هزینه سازی ها حمایت کردن از جنایات رژیم صهیونیستی.
شاید اون حمایت سیستمی هست، یعنی یک حمایت
بله کاملا سیستمیک و استراتژیک هست، اما هزینه های حالا به نوعی بخوام این لفظ رو به کار ببرم حماقت های نتانیاهو یه جورایی الان دامنگیر هم بایدن شده هم دامنگیر سران اروپایی. یعنی اصرار مثلا رژیم صهیونیستی به شهرک سازی ها یا مثلا بحث های تاکتیکی که در جریان جنگ غزه خصوصا بعد از فرسایشی شدن جنگ انجام گرفت، یعنی جایی که به هر حال تاکتیک های بعضن غرب و رژیم صهیونیستی یعنی منظور نتانیاهو با هم در تعارض قرار گرفتن یا یک جورهایی به اصطلاح به لحاظ تاکتیکی بین اونها اختلاف نظرهایی به وجود اومد، در چنین شرایطی الان به نظر میرسه که آمریکا و اتحادیه اروپا هم همچین بعدشون نمیاد که به نوعی از شر نتانیاهو خلاص بشن. یعنی این روی کردی هستش که در مواضعشون ما داریم میبینیم. این که رسانه‌های آمریکایی مثل مثلا واشنگتن پست یا مثل نیویورک تایمز، حتی رسانه‌ای مثل وال استریت جورنال میان بعد از 4 ماه شروع میکنن مؤلفه‌های شکست نتانیاهو در جنگ غزه رو مطرح میکنن، کاملا معنادار با توجه به ارتباطات که اینها با بالاخره صاحبان قدرت در آمریکا دارن. و این در حالی هستش که خب حماس 4 ماه هستش که عملا پیروز نمادهای پیروزیش و نمادهای جلوگیری از تحقق اهداف رژیم صهیونیستی رو ما داریم به اصطلاح میبینیم که تونسته به خوبی عینی و عملیاتی بکنه. اما اینکه الان این مسئله میاد بیان میشه، الان اعلام میشه که 80% تونل‌های غزه سالم مونده، الان میاد بیان میشه که در شرایط میدانی رژیم صهیونیستی به اهداف خودش نرسیده و اینها در رسانه‌های غربی به نقل از منابع حتی آمریکایی و اروپایی بیان میشه، کاملا نشون میده که دیگه هزینه نتانیاهو واقعا پیشی گرفته از فایده‌ای که برای واشنگتن و اتحادیه اروپا داشته. و همین مسئله ممکن هستش در آینده منجر به اصرار آمریکا و اروپا بر آتش بس حتی موقت و بعدم از طرف دیگه تضعیف بیشتر جایگاه نتانیاهو باشه. تظاهراتی که دیشب بالاخره دوباره انجام گرفت در اراضی اشغالی، بستن جاده قدس به تل‌آویو که دیشب انجام گرفت توسط معترضین به نتانیاهو، همه این موارد هم نشون میده در این پازل شرایط بحرانی داخلی نتانیاهو تبدیل به کاتالیزور و عامل تسریع کننده شده که غرب رو هم یه جورایی وادار کرده که نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو بابت حالا آتش بس تحت فشار قرار بده.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر غفاری، متشکرم از توضیحات واضح گویاتون و ممنونم از تبیینی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم. صبح حضرت عالی بخیر.
خواهش میکنم، موفق و
پیروز باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.
وجه البيت الأمريكي أقوى من درة استشهاديا من فلسطين أقوى من درة استشهاديا من فلسطين يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن يعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الأمريكي أقوى من درة استشهاديا من فلسطين يا أرفع شمخة عزك في وطني لجبين
صبح شما بخیر، متشکریم که همراه ما هستید. سپاسگزاریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید از شروع برنامه تا الان. ممنونیم. 3035 رو باز تکرار میکنیم که میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما تا اسفند ما و وعده ما با آنچه که در تاریخ ما هست زیاد نمانده، شمارش معکوس آغاز شده. میخواییم بپردازیم به یک موضوعی که بسیار مهم هست، آن هم وعده ما در اسفند ماه، 18 اسفند ماه، انتخابات.
نشانی ارادت.
در این بخش میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر محسن اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر اسلامی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی، جناب آقای هاشمی، شنوندگان محترم، صبحی بخیر.
سپاسگزارم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، در فرصت باقی مانده تا 11 و بعد 18 اسفند ما یک سری رفتارهایی هست که باید رصد بشه، یک سری کارهایی